ارکستر آذری جناب استاد وحید اسداللهی در صحنه‌های مختلف داخل و خارج اجرا داشتند و جشنواره‌های متعدد و در زمینه هنرهای دستی و سنتی هم ید طولایی دارند و آثاری رو دارند که شناخته شده هستند. لطف کردند، قبول زحمت کردند و به نیستان رادیو فرهنگ تشریف آوردند که در اینجا بنده بهشون سلام و احترام دارم. خیلی خوش آمدید خانم موسویان به نیستان.
خیلی ممنون از دعوتتون. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. باعث افتخار.
بزرگوارید. بد نیست برای امشب در اولین برنامه بیشتر با خودتون آشنا بشیم و اینکه چه شد ساز کوبه رو انتخاب کردید، اینکه جامعه بانوان کمتر دنبال سازهای کوبه بله. میره، حتی قبل از انقلاب دنبال ساز بادی هم مثلا کسی نمینواخت بله. ولی بعد از انقلاب دانشکده و هنرسنا زیاد شدن و بله. سازهایی رو که انتظار نمیرفت و همه فکر میکردن مردانه است که البته غلط، اینها رو نمیشه مردانه زنانه تفکیک کرد. خب جالب شنوندگان ما میخوام بدونن که چه شده خانم تارا موسویان سازهای کوبه متفاوت میزنه.
درست. والا در واقع من از دف شروع کردم، از 9 سالگی آموزشگاه آقای کیوان ساکت، آموزشگاه موسیقی وزیری که همچنان هم برقرار هستن، و یواش یواش دف رفتم. دقیقا یادمه هم موقعم که شروع کردم همه براشون عجیب بود، میگفتم من نوازنده هستم، میگفتن چه سازی، میگفتم دف، میگفتن که مگه خانومام دف میزنن. انقدر که اون موقع اون ساز، چون الان به تولید الان که حالا ساز سبک هستش، تلقی هستش، نبود. سازها در واقع پوستی بود و از سنندج میومد سازهای ما، طوقه های پهن و سنگین، و من قشنگ یادمه دستم زخم میشد موقعی که داشتم کار میکردم. ولی خب علاقه بود دیگه، علاقه ساز دف. قبلش هم، قبل و بعدش هم سازهای دیگه مثل کمانچه، پیانو، گیتار رفتم سمتشون، ولی دیدم نه، ساز من اینا نیستش. که بعد افتخار داشتم خدمت استاد بیژن کامکار بودم و از ایشون تاییدیه گرفتم و البته اجرای کنسرت دفانه هم در کنار ایشون روی صحنه رفتم. باعث افتخار شاگرد آقای حسین رضایی‌نیا بودم که بی‌نظیرن و استادن در این کار، و بعد هم سمت سازهای کوبه‌ای مثل کنگا و کاخون رفتم که سازهای غیر ایرانی هستن ولی خب کاربرد خیلی زیادی دارن الان در سرتاسر دنیا، و هدف هم این بود که با ریتم‌های غیر ایرانی آشنا بشم، با ریتم‌های غربی آشنا بشم برای ذهن بازتر، چون تدریس هم می‌کنم و نوت می‌نویسم. خب خیلی کمک کرد که این سازها رو هم پیش استاد همایون نصیری یاد گرفتم که ایشون هم واقعا در کارشون بی نظیرن، و افتخار داشتم که در خدمت استاد اسداللهی باشم چند سال، از سال 98 که از ایشونم رو صحنه و در تمرینا بسیار یاد گرفتم.
چهره بین المللی بله. که ناقارا رو به معنای واقعی کلمه معرفی بله. میکنه
و انسان بی نظیری هستن،
اخلاق بله. بله. بسیار عالی بله. خب دو تا ساز رو نام بردید، حیفه که راحت ازش بگذاریم، بیشتر از شما بشنویم
بله.
این دو تا ساز رو معرفی کنید.
ساز کنگا در واقع همون پرکاشن در ایران بهش میگن، ولی خب اسم اصلیش کنگا هستش، یا تومبا دورا هم میگن، که ساز آفریقایی هستش ولی خیلی زیاد توی کنسرت های پاپ استفاده میشه، یا ساز ستیکه هستش، ستا تیکه داره و میگم توی موسیقی پاپ خیلی استفاده میشه، و خب فرم نوازندگیش با سازهای دف و تنبکی که برای ما معموله خیلی متفاوته. دوتا دست باید یه قدرت داشته باشه، تکنیکاش خیلی متفاوته. و ساز کاخون که ساز سنتی در واقع اسپانیاست، مثل ما که موسیقی سنتی داریم و دستگاه‌های سنتی داریم، اسپانیا هم موسیقی فلامنکوش در واقع همینه، و واقعا دستگاه‌های فلامنکو دارن که اونا بر اساس ریتم هستن، ما دستگاه‌های آوازی داریم که خیلی مفیده برای اینکه ذهن باز بشه به لحاظ ریتمیک، چون خیلی ریتمای پیچیده‌ای دارن. کاخون هم در اسپانیا با همراهی خواننده، گیتار و سازهای دیگه نواخته میشه.
خیلی خوب، تعریف ریتم وزن اینها رو هم به ما بگید از منظر شما که تجربه کسب کردید، مراحل مختلف، استادان مختلف، صحنه ها رو، اینکه در آن واحد باید اون چیزی که آموختید بداهتون گل بکنه، آنیتتون بتونه بله. همراهی خوبی داشته باشه، کاری که استاد اسداللهی میکنه بله. و شاهکاره
بله.
و تمامیت اون صحنه آنیت ایشونه، یعنی اون چیزی که آدم تو کلاس به مرتبه یاد میگیره سلسله مراتب رو، ولی رو صحنه باید یه کاری بکنه که مسحور بکنه چشم‌ها و گوش‌ها رو.
درست.
شما هم حتما چنین تجربیاتی داشتید، برای همین این تعریف شاید خب یه تعریف ساده، یه خطی باشه تو همین بله. کتابام نوشتم، ولی از زبان شما میتونه شنیدنی باشه.
واقعا واقعیتش خب به قول شما اون تعریف ریتم و وزن و اینه که تو کتاب ها هستش، ولی من فکر میکنم هنر اصولا، چون من همونجوری که فرمودین در زمینه سرامیک و مجسمه سازی هم کار کردم، اصولا فکر میکنم هنر چیزی که در ذات باید باشه و اگر هم نباشه میشه پرورشش داد با عشقی که به این کار هستش. چون اصول اولیه نوازندگی، ریتم، موسیقی، یک سری اصول آکادمیکه که خب همه یاد میگیرن. ولی الان مثلا ما هزاران هزار نوازنده دف داریم در ایران، واقعا هزاران هزار. ولی چه کسای شاخص میشن؟ اونهایی که یاد میگیرن این اصولی رو که یاد گرفتن با هنرشون آمیخته بکنن و با اون حسی که دارن. یعنی هنر به نظر من اصلا اصول نیستش، در واقع اون هنر و حسی هستش. و همینطور که گفتین کسایی مثل استاد اسداللهی تماما کارشون بدا هست و اون هنری که تو ذاتشون هست و اون حسی که دارن در واقع با حسشون ساز میزنن.
خیلی خوب، تو این یکی دو دقیقه وقت باقی مونده برامون بفرمایید که کار مجسمه، کارهای تجسمی انجام میدید و کار گل هم میکنید و کار سرامیک، اینها هم آیا ریتم داره؟
بله، همون گردش چرخ سفالگری خود اون ریتمه و اصلا ریتم نداشته باشه اصلا هنره به وجود نمیاد.
و شما با فشار دست به اینها وزن
بله،
میدید؟
دقیقا. و فشار کف دست هم ریتم های متفاوت داره که اون بتونه اون شکلی که مورد نظر هست بگیره.
بسیار عالی. خب چه کاری رو معرفی میکنید؟ با هم بشنویم و در همجا با هم خدافزی کنیم.
کاری که میخوام معرفی کنم از کارهای خودم هستش، ترکیب البته با نوازنده دیگه خانم عطری نژاد، ترکیب ساز کوزه هست در واقع و ساز هنگ درام.
خیلی خوب، و با شما خداحافظی میکنم و میشنم.
خیلی ممنون، خداحافظ. ممنون.
رسیدیم به برنامه‌ای که عنوانش از ضرب اصول، در خدمت هنرمند گرامی جناب آقای محمد میرزاخانی هستیم، نوازنده و مدرس تنبک و سازنده این ساز که در کارگاه خودشون سازهای کوبه‌ای رو به درستی می‌سازند و می‌نوازند و اهل فن آشنایی کامل با ایشون دارن و مدتی است در نیستان صحبت‌های ایشون رو در رابطه با ریتم، وزن و موسیقی دانانی که شاخص هستند در ضرب نوازی یا تنبک نوازی، هر آنچه که گفته میشه ایشون صحبت میکنن، بررسی میکنن و آگاهی ما رو بالا میبرن. میدونید که ریتم بخش مهمی از موسیقی هست، آنجا که ملودی و ریتم در کنارم قرار میگیره شنونده رو محسوس‌تر میکنه و بیشتر لذت شنیداری میبره. آقای میرزاخانی خیلی خوش آمدید به نیستان رادیو فرهنگ. سلام، ادب و احترام.
درود بر شما. بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه. خرسندم که مجدد در این برنامه در خدمتتون هستم. در برنامه قبل مروری کردیم بر ویژگی‌های استاد کامل در ساز تنبک و یادی کردیم از استاد حسین تهرانی، استاد محمد اسماعیلی که بارها گفتم که همه عزیزانی که در این حوزه فعالیت دارن بالاتفاق بر این قضیه واقف هستن که هر آنچه داریم از این دو استاد داریم و تلاشایی که این عزیزان سالهای سال کشیدن که این ساز به این جایگاه برسه و به شکلی بشه که همه ما افتخارمون این هست که امروز تنبک نواز هستیم. دوست دارم که یک مرور اجمالی داشته باشیم در خصوص سیر تاریخی ساز تنبک. از دوره قاجار و تا امروز دوره معاصر خودمون ببینیم که چه تحولاتی تو این ساز ایجاد شده و چه تغییراتی ایجاد شده. تقریبا از نظر بنده میتونیم این ساز رو توی چند دوره بررسی کنیم، حالا به صورتی که بنده اشراف دارم، که خب دوره قاجار هست و بعد از اون میاد میرسه به دوره استاد حسین تهرانی، بعد از اون دوره استاد محمد اسماعیلی و نوازندگان و اساتید هم دورشون و همین دوره معاصرمون که تقریبا نسل بعدی میشه. در این برنامه به نظرم از دوره قاجار شروع کنیم، یک بررسی اجمالی داشته باشیم. خب همونجور که میدونید ساز تنبک یکی از قدیمی ترین سازهای تاریخ بشریت هست که خب جزء پوست صداها هست و در طول تاریخ متریالش عوض شده، شکل ظاهریش عوض شده، گذشته و اون چیزی که ما امروز در اختیار داریم تقریبا از دوره قاجار بوده، شیوه نوازندگیش، شکل کلی ساز تنبک که اون خودش یک چندین برنامه مفصل میخواد که درباره اصلا تغییرات ساز تنبک تحقیقی بشه تو دوره‌های مختلف، از چه دوره شروع شده ساز تنبک، چه تغییراتی کرده، متریالش، الگوهای ساختش، شیوه‌های نوازندگیش. مثلا در زمانهای قدیم همونجوری که تو نقاشی‌های قدیم ما مشاهده می‌کنیم یا توی اشعار قدیمیم اشاره شده که این ساز ایستاده زیر بغل نگه داشته می‌شده و زده می‌شده و خب خیلی مفصل که وارد اون موضوع می‌خوایم نشیم، ولی چیزی که کلاً مؤصلش هست که امروز استفاده میشه از دوره قاجار شروع میشه که خب این ساز روی پا میاد، شیوه های قرار گرفتن ساز، نوازندگیش از دوره قاجار هست.
بله
در دوره قاجار این ساز خب هویت انفرادی نداشته و همیشه دنبال روی سازهای ملودی بوده، به شیوه که الان میبینیم ساز تنبک یه ساز مستقل است، گروه های تنبک، اجراهای این ساز، سولوهایی که این اجرا میذاره، ما الان اجراهایی داریم که شما میری یک کنسرت فقط تنبک میشنوی، فقط گروه تنبک هست، سولو هست، هیچ ساز ملودی نیست. خب اون زمان اصلا این چیزا معنایی نداشت و خود این ساز استقلالی نداشت و حتی جمله بندی های ریتمیک هم همینجور نبوده. تنبک دنبال روی آواز و عرضم به حضورتون ملودی بوده، چیزی که نوازنده میزده، تنبک نواز سعی میکره اون ریتم رو با همون جملات ادا کنه، جایی که صدا کشیده میشده ریز زده میشده ایشون هم سعی میکره ریز بزنه و به این شیوه بوده. و اینکه حتی تکنیک ها و انگوشگذاری ها استانداردی نداشته، هر نوازنده به هر شیوهی که میخواسته صدای تنبک رو در میورد، حالا یه باسی داشته، یه بکی داشته، یه لبهی داشته، به این شیوه میزدن، ولی این استانداردی نبوده که همه بدونن آقا شیوه صحیح زدن توم به این صورت است. و خب حالا ما از نمونهای صوتی هم که توی دورای قاجار هست، صفات سنگی که توی اون دوره هست، ما میتونیم مروری داشته باشیم بر این توضیحاتی که دادم خدمتون که ببینیم خب شیوه های نوازندگی به چه صورتی هست، که خودش این یک پروژه تحقیقاتی است که ببینیم خیلی ریزتر نوازنده به چه صورتی ساز میزدن، تکنیک ها به چه صورت بوده، نوازنده های به نام اون دوره به چه صورت بودن. و اینکه خب اون دوره یکی از موضوعات دیگه این هست که این سازها به خاطر خفقان زمانه و اینکه اصلا اون سازها، البته در مرور زمانی اتفاق افتاد که خب در کل ساز زدن جلوه خوبی پیدا کرد و اینکه خب ساز تنبک دیگه خیلی شرایط بدتری نسبت به ساز، چون اون زمانها همه ضرب زن رو مطرب میدونستن و خیلی
دختر بهشون نمیدادن اگه خواستگاری میرفت میفهمیدن نوازنده ضربه.
بله عمدتاً اصلا صحبتایی که از قدما میشنویم اینه که حتی پدرشون نمیدونستن، خیلی یواش صحبت میشد، میگم مثلا شما باعث ننگ میشی که توی محله بگن پسر حاج فلانی ضربگیره. خیلی خب بعد میدونستن.
اینا اوایل دهه 50 بود یا بیشتر یا کمتر؟
ببینید از دوره قاجار خب اینها به شدت زیاد بوده، ولی در تعاریفی که میشنویم دوره استاد تهرانی باز بوده کمتر میشه، دوره استاد اسماعیلی باز بوده، خود استاد اسماعیلی تعریف میکنه که من مادرم ساز رو زیر چادر قرار میداد، من سر کوچه ماشین میگرفتم میداد میرفتم. یعنی دیگه میشه دوره های دهه مثلا 20 و 30 هنوز میبینیم به این صورت است.
خب بعدا که هنرستان را میفته، رادیو را میفته.
بله دیگه دهه 40 دیگه تقریبا میشه گفت این شرایط نبوده.
خب این فرصت نیست، میخواد بزنیم شبای دیگه صحبت شما بشنویم، این نمونه برای پخش است.
بله نمونه همونجور که صحبت شد یه نمونه از کارهای دوره قاجار رو با هم بشنویم تا شیوه نوازندگی برای شنوندگان واضح تر بشه.
خیلی خوب، پس همینجا با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد.
بنده هم خداحافظی میکنم به امید خدا.
سپاس که همچنان میشنوید نیسان رو. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه که معرفی کتاب، که در خدمت جناب آقای عطا نویدی هستیم، از محققان و پژوهشگران و روزنامه‌نگاران و از شخصیت‌هایی که اهل نقد و بررسی هستند در عرصه هنر موسیقی. آقای نویدی خیلی خوش آمدید به نیسان رادیو فرهنگ. سلام، ادب و احترام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما جناب آقای مهدوی عزیز و تمام شنوندگان برنامه نیستان. خیلی ممنونم که این فرصت رو باز به بحث کتاب در حوزه موسیقی دادید و امیدواریم که کتابایی که معرفی میکنیم برای دوستان قابل استفاده باشه و اینا رو تهیه کنن و هم از بازار کتاب حمایت بشه هم از کتاب‌های موسیقی.
ما هرچی در باره کتاب صحبت بکنیم کمه، در رادیو، در تلویزیون، در مجامع مختلف، چرا که این فقدان مطالعه زیاد در کشور ما یه جور داره آسیب میزنه و آدم ها فکر میکنن که اگر در کاری تخصص دارن یه بی نیاز از مطالعه هستن، در صورتی که ما باید خودمون رو روزآمد بکنیم با مطالعه کتاب‌های قدیمی که اگر خواندیم باز هم بخونیم و کتاب‌های جدید رو که حتما باید آشنا بشیم. و شما لطف میکنید نیسان تشریف میارید و کتاب‌های خوب رو از ناشران خوب برای ما معرفی میکنید. در خدمتتون.
خواهش میکنم. کتابی که برای این برنامه میخوام معرفی بکنم عنوانش هست کتاب عارف موسیقیدان، گردآوری و تدوین آقای مهدی نور محمدی. این کتاب در واقع پژوهشیه در مورد فعالیت‌های موسیقایی عارف قزوینی و یه سری زوایای پنهانی از زندگی این هنرمند که تاکنونم به اون پرداخته نشده و آشکارم نشده، در واقع در این کتاب ما میتونیم مطالعه بکنیم. این کتاب در واقع دانشنامه عارف قزوینیه که در 8 فصل به طور مفصل در مورد استادان، تصنیف‌ها، کنسرت‌ها، همکاران عارف قزوینی و کارنامه موسیقی این هنرمند بحث و در واقع در موردش کنکاش شده و در این کتاب آورده شده. همونطور که عرض کردم کتاب 8 فصل داره که به جای خودش معرفی میکنم، اما برای آشنایی شنوندگان باید بگم که عارف قزوینی تصنیف ساز، ترانه‌سرا و هنرمند بزرگ موسیقی ایرانه که نقش بسزایی در تصنیف سازی در موسیقی داره. ایشون 1259 متولد شده و 1312 در 53 سالگی در همدان درگذشته. عارف قزوینی تصنیف های مشهوری داره تو کارنامه خودش. شما بهتر از من میدونید جان مهدوی، خب تصنیف هاش سالها این سال اجرا میشه و رنگ و بوی کهنگی نگرفته تا به حال. اخیراً که عرض میکنم حدود 4-5 سال هستش که یکی از هنرمندان خوب و ناشران خوب 29 تصنیف عارف قزوینی رو گردآوری و اجرا کردند که من پیشنهاد میکنم دوستان کارهایی که منتشر میشه رو گوش بدن و اونجا باز ما یه سری تصنیف هایی رو از عارف میشنویم که تا به حال نشنیدیم یا کمتر شنیدیم. اما اون تصنیفی که همه ما باهاش خاطره داریم و بیشتر از هر چیزی در گوش در واقع جامعه وجود داره، تصنیف از خون جوانان وطن هست که من پیشنهاد میکنم حالا اگر این کار آماده باشه این رو هم بشنویم.
حالا من قبلش عرض بکنم که آقای نویدی عزیز، من فکر میکنم که عارف قزوینی هست یک شخصیت پیشروی داشته در تصنیف سرایی و تصنیف سازی. اون که خودش مینواخته، خودش هم میخوانده، خودش هم میساخته، الگو سازی و نمونه آفرینی کرد که بعد از خودش تا اکنون همچنان این رویه داره ادامه پیدا میکنه.
دقیقاً همینطوره. تصنیف های عارف من فکر میکنم که از بهترین نمونه های تصنیف در موسیقی معاصر ما هست. همونطور که عرض کردم بوی کهنگی بهش ننشسته و خودش هم خب شخصیت خیلی برجسته‌ای بود در تمام حوزه های موسیقی.
از خون جوانان وطن لال دمیده، از ماتم سر به قلبشان سر خمیده، در سایه گل پر میده یونی تو چون من در غمشان جام دریده ندین داری نه آین داری نه آین داری ای چرخ ندین داری نه آین داری نه آین داری ای
خیلی خوب آقای نویدی، این اثر بارها و بارها در طی دهه ها چه با کلامش چه بی کلامش پخش شده، بازسازی شده، بازآفرینی، بازخونی، باز اجرا شده، حقیقتا نو و شنیدنی است در اینی که وصل به ریشه هاست. خب صحبت های شما ادامه شو بشنویم.
یه نکته خیلی جالبی که در عارف قزوینی وجود داره این که ما میدونیم که در زمان فعالیت ایشون خب کمپانی‌های خارجی اقدام به ضبط صفحاتی از هنرمندان روز می‌کردند در 5 دوره. عارف قزوینی زمان فعالیتاش دقیقا در همین زمان بوده، ولی ایشون به دلیل شخصیتی که داشته هیچ وقت راغب نبوده که صداش ضبط بشه و خب ما محروم شدیم از صدای عارف. البته گفته میشه یکی دو تا کار ضبط شده، یعنی در تاریخ آمده که ضبط شده ولی کسی اونا رو نداره، نشنیده. حالا امیدوار
کسی نگفته صداش خوب بوده نبوده چطور بوده.
آره در مورد صداش که اصلا نکات خیلی جالبیه که اصلا وچه خوانندگیش در واقع خیلی برجسته بوده اون موقع، ولی ما هیچی ازش نشنیدیم. و خب برای خودش این موضوع خیلی جالبیه که تمام اینها در این کتاب در واقع آورده شده، در موردش بحث شده، محققان مختلف در مورد این مسائل صحبت کردن و میگم چون خیلی جامع هست این کتاب، تمام این نکات ما میتونیم در این کتاب بخونیم.
حتما صداش خوب بوده که در مجامع زنده اجرا میکرده،
قطعا همینطور بوده، ولی خب این هم از حسرت‌های ما هستش که این صدا ضبط نشد. شخصیت عارف که شخصیت بسیار عارف مسلکی هم بود و خیلی حال عجیب غریبی داشت و هیچ وقت راضی نشد که این کار
و در زمان خودش سیاسی عمل کرد، بلکه تو مشروطه ای که قرار بود مشروعه باشه یا اینا، ولی
مشروط خواهانه بسیار
از عالم هنر خوب جلوه‌گری کرد.
دقیقاً همینطوره. این کتاب 8 فصل داره که فصل اولش به استادان عارف قزوینی و معرفی استادانش پرداخته میشه، فصل دوم در مورد همون که عرض کردم صدای عارف، وسعت صدا، دلایل ضبط نشدن، اظهار نظرهایی در مورد صدای عارف هست. فصل سوم تصنیف های عارف قزوینیه که در این کتاب 36 تصنیف در واقع معرفی شده که مورد بررسی قرار گرفته. فصل چهارم این کتاب مربوط به کنسرت های عارف قزوینی هست که در اینجا به 16 کنسرت رسمی اشاره شده. فصل پنجمش عارف و موسیقی نام داره که نگاهی آماری به فعالیت های کلی ایشون داره. فصل ششم به همکاران هنری عارف قزوینی اشاره داره. فصل هفتم خاطراتی از عارف قزوینی آورده شده و فصل هشتم هم که برای خودش بسیار منحصر به فرده و برای اولین بار این اسناد منتشر میشه، اسنادی است که از شکایت عارف قزوینی از سپهدار تنکابونی منتشر شده. ظاهراً برخی گماردگان سپهدار تنکابونی عارف رو پس از یک کنسرت مورد ضرب و شتم قرار میدن که در این کتاب تمام اون بازجویی ها و مسائل آورده شده.
بسیار عالی، حتما کتاب جامعی است. توصیه میکنیم عزیزان علاقمند مطالعه بکنن. دیگه وقت نیست بیشتر از شما بشنویم. جمله‌ای هست پایانی؟
فقط اینو بگم که این کتاب در 551 صفحه توسط نشر موسیقی ماهور در سال 1400 منتشر شد.
درود بر شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
خب وقت برنامه به پایان رسیده و وقت خداحافظی با شما شنوندگان عزیز که در طول برنامه با ما همراه بودید و شنوای خوبی بودید که امیدوارم بتوانیم از راهنمایی ها و نقطه نظرهای شما همه جوره بهره ببریم. بنده رضا مهدوی توفیق داشتم خدمتتون باشم. خانم ستاره حمیدی صدا بردار برنامه بودن و خانم یلده دشامی تهیه کننده برنامه. صدای پا همیشه صدای رفتن نیست. شبهای دیگر با شما عزیزان خواهیم بود. تا برنامه دیگر، تا زود، بدرود.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، شافتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگانی که همراه ما هستید و اگر از این لحظه شنونده برنامه های رادیو فرهنگ هستید، خدمتون عرض کنم که دوستان و همکاران عزیزی که تا ساعت 6 بامداد در کنار شما خواهم بود. آقای اکبر عالی قدر صدا بردار هستن، جناب آقای حسین آبادی ناظر و هماهنگی و من علی اصغر کاکاون هستم گوینده این بخش. اما همه ما مشق شب میکنیم به حضور تهیه کننده خوبمون جناب آقای امیر راز. در کنار شما هستیم به اتفاق دوستان. انشاءالله فرصت داشته باشید تا ساعت 6 بامداد برنامه های شبکه رادیو فرهنگ رو بشنوید و مورد توجهتون قرار بگیره. نمایش فرهنگ عنوان برنامه یه که الان قراره با هم بشنویم. خواهش میکنم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.